رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند.
با درودهای گرم به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا و آرزوی اینکه در هر کجا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید، برنامه امروز دوشنبه 16 تیر ماه 1391 برابر با 6 آگوست را من نگار فکری به اتفاق همکارانم حمید روشن و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مروری داریم بر رویدادهای هفته که گذشت. سپس مصاحبه‌ای داریم با مرتضی کمساری، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد. پس از آن مصاحبه همکارم حمید روشن با خانم فرخنده آشنا را خواهیم داشت و در انتهای برنامه مصاحبه با نرگس ساجدی، یکی از شرکت کنندگان در گرد همایی حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها در برلین را تقدیم حضورتون خواهیم کرد. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره. با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
با درودهای گرم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، من نگار فکری برنامه این هفته نگاهی به رویدادهای هفته را به اتفاق همکاران سراج جباری تقدیم حضورتان میکنم. نزدیک به 50 نفر از کارگران شرکت مخابرات آذربایجان غربی در اعتراض به وضعیت نامشخص شغلی و همچنین عدم دریافت 5 ماه حقوق معوقه خود در مقابل مجلس رژیم اسلامی تجمع کردند. یکی از کارگران شرکت کننده در تجمع گفت 5 روز است که حقوق من را پرداخت نکردند و این در شرایطی است که هنوز وضعیت بیمه و قرارداد ما مشخص نیست. ما را به امید اینکه شرایط کاری بهتر می شود در محل کار نگه داشتند. کارگران معترض پلاکاردهای مبنی بر توجه و رسیدگی نمایندگان مجلس به مشکلاتشان در دست داشتند. در هفته گذشته همچنین تعدادی از مربیهای پیشتابستانی و نیروهای شرکتی آموزش و پرورش در اعتراض به اخراجشان از آموزش و پرورش مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان با دادن شعارهایی همچون نیروی پیشتابستان استخدام استخدام، نمایندگان مجلس عدالت عدالت، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیتشان شدند.
در هفته گذشته تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران همچنان ادامه داشت. به گزارش ایلنا، کارخانه پارس اسلت با 10 سال سابقه و 50 کارگر تعطیل شد. نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران 2 عامل اصلی تعطیلی این کارخانه را ورود بی‌رویه لوازم تحریر چینی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانها و به تبع حذف یارانهای بخش تولید عنوان کرد. علیرضا حیدری کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی با ایلنا واردات گسترده گوشت مرغ را خطری بزرگ برای کارگران اعلام کرده و آن را زمینه‌ساز بیکاری کارگران مرغداری‌ها دانست. در حالی که واردات بی‌رویه کالا از سوی مسئولین و وابستگان رژیم چنین تأثیرات مخربی بر زندگی مردم می‌گذارد، بهمنی رئیس بانک مرکزی از تأسیس قرارگاه جنگ نامنظم اقتصادی در این بانک خبر داد. وی مدعی شد که در مرحله اول طرح تگنرخی کردن ارز و در مرحله دوم کمک به تولید کنندگان و افزایش صادرات از اهداف این قرارگاه است.
در پی شدت گرفتن گرانی‌های روزافزون و افزایش بیکاری، دولت جمهوری اسلامی ناتوان از حل اساسی مشکلات مردم، دست اقدامات روبنایی برای فرار از بحران می‌زند. در روزهای اخیر تشکل دولتی خانه کارگر در اکثر شعبه های خود درخواست پرداخت کمک های غیر نقدی به کارگران را در دستور کار خود قرار داده است. به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، در نظر گرفتن امکانات رفاهی و حمایت های جانبی برای کارگران بیش از هر زمان دیگری ضروری است. این در حالی است که دبیر اجرایی خانه کارگر تهران هم اعلام می‌کند که دریافت کمک هزینه زندگی تبدیل به چالشی جدید برای کارگران شده است. فعالان کارگری می‌گوید که به نظر می‌رسد این اقدامات بیشتر جهت تقلیل سطح خواسته‌های اساسی کارگران باشد تا اقدامی جهت کمک به کارگران.
دبیر خانه کارگر مازندران اعلام کرد کارخانه پیچکوبان سوادکوب با داشتن 180 کارگر ماهر و متخصص و مدیر مجرب به دلیل ناتوانی در دریافت بدهی‌های معوقه خود از کارخانه‌های بزرگ و خودروساز کشور 3 ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده است. در هفته گذشته کارشناسان مسائل کارگری اعلام کرده بودند که در پی تحریم‌های کشورهای امپریالیستی علیه مردم ایران، صنایع مرتبط با صنعت خودروسازی دچار مشکل شده و 700 هزار کارگر در خطر از دست دادن کار و بیکاری قرار دارند. وابسته خانه کارگر مازندران همچنین واردات کالاهای مشابه تولیدات این کارخانه با قیمت ارزان از چین توسط مسئولین رژیم را یکی دیگر از دلایل رکود اعلام کرد.
محمد حسن قوامی دبیر خانه کارگر لارستان از تهدید به اخراج 27 کارگر مخابرات لارستان در صورت نپذیرفتن قراردادهای 15 روزه خبر داد. تغییر قرارداد کارگران از 30 روز به 15 روز حقوق آنان را تا سطح 300 هزار تومان در ماه کاهش می‌دهد. این اقدام کارفرما اعتراضات کارگران را به دنبال داشت. محمد حسن قوامی اظهار داشت که به نظر می‌رسد کارفرما با این اقدام قصد جایگزین کردن نیروی کار ارزان‌تر را دارد.
فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدماتی و غذایی با انتشار بیانیه‌ای از فشار نیروهای امنیتی بر اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه برای انحلال این تشکل کارگری خبر داده است. بر اساس این بیانیه، اعضای هیئت مدیره این سندیکای کارگری که بیش از 1000 عضو دارد، در 2 ماه اخیر از سوی ماموران امنیتی احضار شده و به آنان گفته شده است با امضای نامه انحلال این تشکل غیر دولتی را اعلام کنند تا بازگشت به کار آنان در شرکت نیشکر هفت‌تپه امکان پذیر شود. جمهوری اسلامی از بدو تأسیس همواره تلاش داشته تا مانع ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری شود و بارها تلاش کرد تا تشکل‌های مانند سندیکای کارگران هفت‌تپه، سندیکای شرکت واحد و کانون صنفی معلمان را سرکوب و منحل کند. اما فعالان کارگری معتقدند که تنها راه دستیابی به حقوق کارگران ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. ایلنا به نقل از فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور، نوشت هرچه تشکل‌های کارگری قوی‌تر و منسجم‌تر باشند، مسائل و مشکلات جامعه کارگری بهتر، دقیق‌تر و جامع‌تر دیده می‌شود. نتیجه این می‌شود که کارگران خواسته‌های خود را قابل تحقق می‌بینند. غلامرضا خادمی‌زاده، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نیز از وابستگی برخی نهادهای کارگری به دولت و عدم انجام وظایف صنفی‌شان انتقاد کرد و این امر را به ضرر کارگران دانست. غلامرضا خادمی‌زاده با تأکید بر اهمیت حفظ استقلال نهادهای صنفی گفت حفظ استقلال نهادهای کارگری مهمترین اصل در انجام فعالیت صنفی است، اما متأسفانه برخی تشکل‌های صنفی کارگران با توجه به سیاست‌های دولت‌ها تغییر سیاست می‌دهند و این مسئله توان نظارتی آنها را کاهش می‌دهد.
سعید مرتضوی علی‌رغم اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این انتصاب را غیرقانونی اعلام کرده بود، همچنان در سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی باقی ماند. مرتضوی دادستان سابق تهران و یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک است که با توقیف نشریات و صدور احکام بازداشت اهالی مطبوعات لقب قاتل مطبوعات را از آن خود کرده بود. انتصاب وی از سوی احمدی نژاد همچنین مورد اعتراض بعضی نمایندگان مجلس قرار گرفت. اما نمایندگان حامی دولت از مرتضوی به عنوان مدافع نظام نام برده و همچنین یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز هر گونه برخورد قضایی با مرتضوی را محکوم کرده و وی را خادم نظام معرفی کرد.
در هفته گذشته موج بازداشت‌ها، سرکوب و فشار در زندان‌ها نیز جریان داشت. فشارهای وارده بر زندانیان سیاسی در آذربایجان طی روزهای اخیر افزایش یافته و برخی از این بازداشت شدگان پس از تحمل هفته‌ها بازجویی و حبس انفرادی در وزارت اطلاعات به بندهای قرنطینه زندان تبریز منتقل شدند. آقایان وحید راستگو، محمد اسکندرزاده و وحید حبیب چشمه از جمله این زندانیان هستند که شرایط جسمانی و سلامتی دو فرد اخیر وخیم ذکر شده است. همچنین در سنندج یک فعال اجتماعی به نام احمد مرادی برای بار دوم به اتهام قصد انتشار بیانیه‌ای در حمایت از اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند چندین ساعت مورد بازخواست قرار گیره. بنا به گزارشات رسیده همچنین 10 شهروند بهایی نیز در شهرهای اصفهان و یزد در روزهای گذشته بازداشت شدند.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به مصاحبه همکارمان حمید روشن با مرتضی کامساری، یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد.
الو آقای کامساری؟
بله.
سلام عرض شد، عصرتون بخیر.
سلام.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
حالتون خوبه؟
زنده و پایدار باشید. من شرمنده‌ام، میدونم بی موقع مزاحم شدم.
خواهش می‌کنم.
آیا کوتاه امکان صحبت هست؟
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
زنده و پایدار باشید. ممنون از محبتتون. عرضم خدمتتون، عرض از مزاحمت، جدیداً دادنامه این شعبه 1083 دادگاه مجتمع کارکنان دولت انتشار یافته تو سایت ها.
بله.
که در اونجا شما و آقای نظری و آقای غلام حسینی
بله
متهم شدین به تظاهر و مداخله در امر وکالت دادگستری. خواستم
بله.
اینم اگر امکانش هست، موقعیتی هست که در این رابطه به صحبتی داشته باشیم.
خواهش میکنم، ما در خدمتتون هستیم. حالا اگر از که چون هیچ مشکل نداره، ما چون اطلاعات کامل و جامع هم رو سایت فکر میکنم باشه، هم همه دوستان و پرونده هم تقریبا الان مختوم هست بهش انجام شده. فقط ما یه پیگیری دیگه ای داریم.
بله.
که انشالا به دلیل عدم تطابق جرم با عنوان اعلامی در حال پیگیری هستیم. چون شما خودتون میدونید مداخله در اندازه وکالت زمانی رخ میده که شما نقضی رو در زمینه وکالت انجام داده باشید یا عملا قانون وکالت از شما شکایت کرده باشن. ولی که متاسفانه در این زمینه یه شرکتی به نام شرکت واحد اتوبوسرانی به دلیل تضییع حقوق کارگری، ما مدافع کارگرانی که اخراج شده بودیم در ادارات کار، فقط و فقط که این رو ما حتی توی آرامون هم خود قاضی هم بهش اشاره کرده، ولی در نهایت اعلام کرده که چون کارت صادر شده، این کارت مضامین تبلیغ هست و مضامین با قرار گفتنی اشاره این هستش که مبالغ اضافی صرف شده که نه یک ریال ما گرفتیم از کسی به این مضمون. اگر کسی هم به رضایتمندانه خودش مبالغی رو پرداخت کرده، اون به خاطر مثلا حسن رفتارش به دلیل اینکه بالاخره پس از مثلا یک سال، پس از 6 ماه، پس از 3 ماه بازگشت به کار برایشون صادر شده و خب این حقی رو که بله. ازشون تضییع کرده بوده بهشون باز پرداخت شده، از اون حق باز پرداختشون خودشون صلاح دونستن مبلغی به عنوان حق و زحمه دادن. این به این معنی نبوده که ما بخوایم بگیم ما محق بودیم به این حتما گرفتن این، نه، هر کسی که طلبه بوده و به قول ما گفتنی به صورت اون عرق کاری حساب کرده اومده گفته آقا به خاطر این لطفی که در حد ما شد از خانوادم خوشحال شده، دوست دارم در خوشحالی من شاهین باشید، انقدر مثلا برای شما حالا مثلا 50 تومان 100 تومان حالا هر چقدر دادن اون به این مضمون بوده اگر مبلغی باشه. ولی که من تا به امروز که مبلغی از هیچ کس دریافت نکردم، ولی در نهایت نزدیک 5 روز در زندان فقط به عنوان تحقیق ما رو نگه داشتن که در نهایت رو گفتیم آقا این 35 روز آخه بر چه مبنایی، چه اصولی، ما هم به اصطلاح ضمانتمون افرادی بودن، هم سند بود، همه چی آماده بود که ما بیرون باشیم، ولی فقط و فقط به خاطر اینکه یک اراده بر این باشه که افراد نرن دنبال اینکه این کار پیگیری سنتی کارگیر انجام بدن خاطر این انجام ندن.
بله ممنون از این توضیح. هم گویا هم به هم شیگا. بعد آیه کنساری، آیا امکان هست که در موقعیت قرار بگیرید که صدای کمتر بیاد؟
من ببخشید، من چون توی میدون هستم در حال خرید مرغ و
فرمودید در کجا هستید آیه کنساری؟
در یکی از میادین میدون تره‌بار از این مرغ 4300 متر دولتی در حال گرفتن. یه صفحه طولانی بسیار عجیبی داره، این که مردم یکو یه دفعه درگیر میشن یه تعادل رو هم دیگه میکنن، اینه که اولا من صدای شما رو بعضی وقت نمیشنم.
پس خواهش میکنم، پس اتفاقا الان مسئله مرغ، قیمت مرغ و گرانی مایحتاج عمومی بسیار حاد شده. خواستم مشاهدات خودتون از همون میدان از این صف مرغ که در واقع بار در آورده بفرمایید.
الان با توجه به شرایطی که وجود داره یه چیزی حدود حداقل من بگم 2000 نفر آدم برای یک تن مرغ ایستادن، به هر نفری نهایتاً 3 عدد یا 2 عدد مرغ برسه با چه جنگ و دعوایی که در نهایت مثلا به کتککاری و دعوا و خوش و بدبیرا و اینا میرسه. ضمن اینکه پلیس حتی وارد شد به این مضمون که بیاد نظارت داشته، وقتی دید حجم نفرات زیاده و حجم مردم زیاده اصلا منصرف شد نسبت به موضوعش و بند خدا گذاشت رفت. اینی که علیه عالم هنوز من روند منطقی نمیبینم از این موضوع چرا باید که در مملکتی که تمام امکانات زیرساختیمون هست، یعنی چیزی نداریم که به این مسائل درش وجود نداریم، فقط یک سوء مدیریت هست که به این مسائل دامن میزنه و مشکلات این چنینی ایجاد میکنه، مردم رو در نگرانی و در فقه فراوان قرار میده. نزدیکی ما رمضان که داره میرسه میبینید، چون بالاخره میزان ما رمضان میدونید که باید به قول رو گفتنی کاهش به قول نر گفتن طرف عمومی باشه، ولی برعکس در جامعه عمومی اسلامی ایران این افزایش روند سعودی رو داره که این روند سعودی متاسفانه در یک دامنه بزرگی برای اشیاء کم درآمد ایجاد میکنه. بالا پایین بودن قیمت ها، شما میبینید امسال وضعیت ما، وضعیت گوش، وضعیت اصلا کلیات به قول نر گفتن اقلام اساسی اون روند طبیعی رو طی نکرده. حالا دلایل خاصش چه صورت هست این رو باید از اون بزرگانی که در این زمینه تبحر دارن و خاصه موضوعشون متوجه این موضوع سیاست گذاری هایی که در این زمینه، سیاست بازی هایی که در این زمینه انجام میشه، اینها باید بررسی بشه تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده.
البته اونایی که در واقع در مسئولیت امور قرار گرفتن ادعا بر این بوده که نه گرانی هست در اینجا، نه بیکاری هست و بله همه چیز گل و بلبل هست در این مملکت.
بله این که بله شما ما اینجوری که الان میبینیم عوضی گرانی که بیداد میکنه در زمین نرخ بیکاری، شما وقتی که جوانان ما در اگر ما هر شغلی رو بخواییم به عنوان شغلای غیر پایدار رو بخواییم به عنوان شغل محسوس کنیم، بله ما جوان بیکار شاید آماری محدود باشه، ولی وقتی بخواییم به شغل پایدار و اساسی که دقیقی که جوان رو از این موضوع در بیاره بخواییم بررسی بکنیم، این هیچ شغلی وجود نداره عملا و جوانان ما این دقیقه اساسی رو دارن به دلیل وجود اون پیمان ها اون شرایط غیرقانونی و عملا این افراد ما میبینیم که این موضوعات هستن. الان یک راهکار چیزی که وجود داره من فکر میکنم که باید به یه شرایطی برسیم که با قول رو گفتن کارگران ما، مردم ما به یک آگاهی برسن که بتوانن شرایط رو به صورت منطقی و قانونمند انجام بدن، ولی متاسفانه به دلیل عدم حضور قسمت های مختلف، من میگم قسمت های مختلف به خاطر اینکه صنوف رو من یک قسمت میدونم، تعدد احزاب وجود نداره، به خاطر همین امکان ابراز عقیده وجود نداره، افراد نمیتونن اونجوری که باید و شاید از عقیده خودشون دفاع بکنن، از خواسته خودشون دفاع بکنن آزادانه بدون دغدغه این همه مسائلیه که در حال حاضر جامعه ایران رو در بر گرفته و متاسفانه یک روند نزولی رو ما شاهد هستیم در زمینه رفاه اجتماعی.
آقای کمساری به بهترین وجهی و گویاترین وجهی در واقع وضعیت رو گفتید. حالا چون در صف مرغ هستید، زمینی که آرزو میکنم حتما مرغ گیرتون بیاد، فقط پرسش هم اینی که از این فرصت استفاده کنم یا به نوعی سوء استفاده، مردم در مورد این گرانی ها اینها را چقدر ربط میدن به تحریم های اعمال شده یا همین قطع یارانه ها؟
ببینید قطعا همه مردم به این ظرافت و به این شرایط هستن که این شرایط هستن. ببینید در آن پیشنگ دعوا و جنگ و جدل دارن، ضمن اینکه همه این افراد هم این موضوع میدونن که به هر حال سیاست های اشتباه با دامن به این موضوع از جمله این وجود تحریم بسن فشار اصلی و اساسیش رو به قشر رسیدن درآمد به قشر پایین دست مردم وارد کرده که ما متخبیان همه این موضوعات در حال به سراحه از زبان مردم میشنویم و همه در این زمینه اذعان دارن به این موضوع. ما در خدمتتون هستیم.
آیه کمساری، من بسیار از شما متشکر هستم و ممنون از این اطلاع رسانی شما. امیدوارم در یک موقعیت دیگر بیشتر با شما گفتگو داشته باشم. برای شما آرزوی سلامتی دارم، در این حال که واقعا آرزو میکنم که حتما امروز مرغ گیرتون بیاد.
فعلا با این شرایط انقدر سر کلم دیگه دارن میزنن من شرمندم، ولی در نهایت انشالله که ما این شرایط رو جایگزین شرایط بهتر بکنیم. این نمیتونه باشه مگر اینکه مردم خواسته های خودشون رو به صورت آزادانه به صورت کاملا دموکراتیک اعلام بکنن، بتونن ابراز بکنن، بتونن اگر حقی رو برای خودشون متصبر قانون اساسی برایش متصبر شده بتونن آزادانه اون رو مطالبه بکنن، درگیر مسائل امنیتی و مسائل انتظامی نشن. ما متاسفانه این رو در کشورمون شاهد هستیم که به کوچکترین شرایطی مسائل امنیتی رو در این زمینه اجرا میکنن و افراد بعد بسیار درگیر مسائل امنیتی میشن، انتظامی میشن، جوابگوی خیلی هست. بعد به دلیل همین عدم وجودی که در زمینه مسائل کارگری وجود داره، من حالا بیشتر چون حوزه کار این کارگریه در زمینه کارگری صحبت میکنم،
بله.
کارگره ما دغدغه بسیاری دارن، مشکلات فراوان، مسائل از این دست زیاد هست. باشه یک زمانی که انشالله با آگاهی رسیدن افراد، با تلاش مجامع مختلف بتوانیم به اون آرمان های انسانی نزدیک و نزدیکتر بشیم. تلاش ما هم به عنوان آحاد این جامعه اینه که این شرایط ایجاد بشه، به بهترین وجه زندگی آبرومن انسانی دارای شرایط ویژه برای کلیه خانواده های ایرانی و جهان ما خواست داریم، فقط ایران نیست، در تمام نقاط، در تمام دنیا، در تمام انسانیت، انسان بودن رو ما تبلیغ بکنیم و بها بدیم و به هر حال هزینه هم داره ایجاد انسانیت، ایجاد برابری، ایجاد خواستهای عمومی که برای همه هست، پایه همه اصول میشه منشور حقوق بشر که برای همه هست. ما این رو بایستی که واقعا بهش عرض بنهیم، انشالله که بتوانیم کمک کننده باشیم، همراه همه مردم ایران قرار بگیریم. من در خدمت هستم.
درود بر شما آقای کمساری، به امید روزی که انسان شأن و کرامت جایگاه واقعی خودش را در جامعه ایران به دست بیاره. من برای شما آرزوی موفقیت دارم آقای کمساری.
خواهش میکنم بزرگواری، ما در خدمتتون هستیم.
افشاگری های گسترده از دست های پشت پرده و نیات و اهداف گردانندگان اصلی ایران تریبونال، در این حال که باعث شده است شماری از شرکت کنندگان در تریبونال لندن خود را با علامت سوال بزرگی مواجه ببینند و حتی برخی نیز فریاد اعتراض سر داده اند، اما در این حال باعث تشدید حملات برخی مدافعین تریبونال لندن به مخالفان آن شده است. در این رابطه بار دیگر گفتگوی دارم با خانم فرخنده آشنا از زندانیان سیاسی دهه 60. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم آشنا و پیشاپیش تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگوی دیگر پذیرفتید.
منم سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو شما.
خانم آشنا، بعد از پخش اولین گفتگوی شما با رادیو ندا ایمیل های متعددی دریافت کردیم، هم بر له و هم بر علیه این گفتگو، و دو مورد اون هم در سایت ها انتشار یافته. به عنوان اولین پرسش یا مدخلی برای گشایش باب گفتگو، آیا شما هم همچون نامه های دریافت کردید و یا آنچه در سایت ها بوده دیده اید؟
خب بله، منم کلی ناسزا رو دیدم توی سایت ها و همچنین دلگرمی هایی رو داشتم، یعنی بودن انسان های شریفی که تشویق هم کردن و در واقع گفتن که در اتبا این صحبت هایی که شما داشتید خیلی ما احساس خوشایندی داشتیم و امیدوار شدیم به اینکه به هر حال شرایطی میتونه باشه که کسانی برای عدالت و در واقع دفاع از کسانی که امروز نیستن صحبت بکنن شماها صحبت کردید. به هر حال مخالف و موافقای بودن در این رابطه برخورد کردن، منم تا حدودی در جریانش هستم.
خانم آشنا، موافقین جای خود، اما آن چیزی که در مخالفت با شما در سایت ها انتشار یافته، آیا قصد پاسخگویی دارید؟
یه سری مسائل در واقع احتیاج به این نداره که من پاسخ بدم، چرا که کلن شرایط من، زندگی من، مبارزه من خیلی عیان و روشن هستش، دلیل نداره پاسخ بدم. ولی یه جاهایی هستش که به هر حال من هم باید روشنگری بکنم در رابطه با اون به هر حال شرایطی رو که ایجاد کردن و کسانی هستن که منافعشون حکم میکنه که در واقع فضا رو در هم بریزن، ترور شخصیت بکنن، دادگاه راه بیاندازن. خب طبیعتاً باید به اینا پاسخ داد، ولی به هر حال این تأسف‌آوره که کسانی هستن که از یک ادبیات غیر سیاسی، ادبیاتی که اصلا متعلق به آدمایی نیست که مبارز هستن، استفاده میکنن و برخوردهایی میکنن که در واقع من اصلا ادبیات من نیست، من نمیتونم وارد بحث و جدل با این تیپا بشم، فقط میتونم به قول حافظ بگم که برو نمرده فتوای منش نماز گذارید.
اما خانم آشنا، یکی از سخنگویان ایران تریبونال نه تنها مخالفت شما را مخالفت با دادخواهی خانواده ها تلقی کرده، بلکه حتی نوشته است که به جای ابراز خوشحالی از اینکه برگزاری این دادگاه به صف شدند، چشمهایشان را بستند، دهانهایشان را باز کردند و به روح و روان خانواده های شهدا و رنج دیدگان چنگ کشیدند. پاسخ شما چیه خانم آشنا؟
احتمالاً شما منظورتون سخنگوی این تریبونال، یکی از سخنگوانش آقای مصداقی هستش.
بله،
و احتمالاً ایشون
بله
ایشون هستن. ببینید راستشو بخواید من اصلاً توی مصاحبه هام به صحبتم به چنین افرادی نیست، به اینها حرجی نیست. اتفاقاً در رابطه با خانواده ها فقط دادن هوشیاری بوده و چون خود من هم جزء اینا هستم، لازم میبینم که این صحبت‌های رفیقانه رو با رفقام داشته باشم. این اصلا مسئله این که من میخوام چنگ بندازم اینا اینجوری، چون خودشون از اینجور مسائل استفاده میکنن، خودشون واقعا استفاده میکنن از کشته ها و استفاده رذیلانه ای هم دارم. گفته های من مشخص روشن هست. من در همین رادیو در یک دو هفته قبل که کنم مصاحبه کردم، مصاحبه من هستش، مستند هستش و این برداشت ایشون هستش. خب همین باید باشه طبیعتاً. ایشون سال 67 که اون قتل عام وحشتناک رو تو زندان انجام دادن، میدونید که تو بیرون خیلی این صحبت بود، استخر خون رو انداختن توی اوین و لاجوردی یک دوره بعد از قتل عام ها اومد دوباره رئیس زندان شد، دوباره میخواست بگه که هنوز اون کشتارها ادامه داره و میخواست که این فضای مرعوب رو نگه داره در واقع توی زندان. ایشون از طرفی هم میخواستن که بگن نه همچین خبری نبوده، یعنی قتل عامی صورت نگرفته. اومدن یه تعدادی رو بردن توی استخر اوین که بیرون میگفتن که استخر خون را افتاده در اوین. این لاجوردی برای تبلیغاتش اینا رو برد توی استخر که بگه که نه خیر، اصلا استخر خونی را نیفتاده، ببینید زندانی ها یه کارگاه کار میکنن و بعد میان تو این استخر مصفایی که ضد انقلاب میگن که استخر خونه، اینجا قشنگ شنا میکنن و صفا میکنن و ببینید که فضای اینجا چقدر قشنگ هست و چقدر مصفا هست و اینجور چیزا. این آقا تو اون شرایطی که هنوز این نایلون های سیاه زندانی هایی که قتل عام شده بودن رو به بیرون نداده بودن، ایشون تو این استخر شنا کردن و تن دادن به این تبلیغات این جلاد و خودشون هم اینو تو کتاب می نویسن. من چه می رفتم چه نمی رفتم تو این استخر شنا کنم، لاجوردی به هر حال تبلیغات خودشو می کرد. ای کاش فرصت می شد و من غم نان نداشتم، فرصت پیدا می کردم تا کتاب خاطرات زندان این آقا را ترجمه می کردم. میگم ترجمه چون تا کسی در اون موقعیت ها نبوده باشه دشوار حقیقت ماجراهایی رو که این آقا در کتابش تعریف میکنه رو دریابه.
آقای مصداقی سخنگوی ایران تریبونال در پاسخ و پرسشی که از خودش کرده عنوان کرده در رابطه با مهمترین موفقیت ایران تریبونال تا کنون چیست، نوشته که انعکاس بیرونی دادگاه و پوشش گسترده خبری در سطح داخلی و بین المللی بزرگترین دستاورد و موفقیت ایران تریبونال تاکنون بوده و در همان حال یکی از شرکت کنندگان آقای برهان عظیمی در نوشته اعتراضی خود در مورد این دادگاه نمادین آن را کنترل شده و جهتدار دانسته و نوشته، یعنی این نوشته را من میخونم: همه را در یک دوره کوتاه آموزشی برای نحوه و حدود شهادت دادن آماده کردند تا مطمئن شوند شهادت ها در چه راستایی به پیش خواهد رفت و به چه منظوری و در چه مسیر و مقصدی خط خواهد شد. با این اوصاف خانم آشنا شما در این رابطه چه نظری دارید؟
خیلی شما به مطالب جالبی اشاره کردید، واقعیت هم همینه. ببینید وقتی دادگاهی که سخنگوی اون ایرج مصداقی باشه و دادستانش آقای اخوان، شما چه انتظاری دارید؟ فکر میکنید این امکان رو میدن به شما که راحت بیایید اونجا حرفاتون رو بزنید؟ فکر میکنید که این رسانه ها حاضرن بیان جای گزارش خبری بکنن به شکل وسیعی که ندونن که اونجا چی سازماندهی شده و چی قراره به مردم مهندسی بشه؟ ببینید اصلا یه همچین چیزی امکان پذیر نیستش و من خوشحالم که دوستانی متوجه این مسائل هستن و حساسیت به خرج میدن و دنبال حقیقت هستن و هوشیاری هم به خرج دادن. خیلی خوب هستش که دوستان اون اشکالات رو دارن میبینن، اون صحنه سازی ها رو دارن میبینن. میخوام به دوستانم بگم که شما نمیتونید با چنین آدم هایی مثل ایرج مصداقی گام در عرصه دادخواهی بذارید و بتونید اصول و سیاست مستقل رو حفظ کنید. اینها در صدد یک فرصت طلبی رذیلانه از کشته ها و شکنجه شده ها هستند. این تضاد داره با سرمایه پرارزش و گرانقدر نیروهای چپ انقلابی که تکیه بر حرکت اجتماعی دارند با اعتماد و اعتقاد به مردم. ما باید قبول کنیم که مدام مورد داوری و قضاوت مردم قرار میگیریم. در صورتی که امثال مصداقی سخنگویان اینها باشند، آیا جز شرمساری و خجلت پاسخی برای اونهایی که در خاوران در خون غلطیدن دارید؟ ببینید این آقای مصداقی هیچ مشکلی ندارن که با کی بنشینن، با کی همکاری کنن. ایشون تو زندان نشون دادن این مسئله رو، همه نوع همکاری رو با سرکوبگران مردم داشتن. ولی من روی صحبتم با دوستای خودمه میخوام بگم که مبارزه مستقل و آگاهانه و برای مردم مبارزه آسونی نیست. هزاران سنگ جلوی پامون میندازن و هر حال سه تاش اگر بتونیم کنار بزنیم چهارمی ممکنه پامون رو زخمی بکنه. ولی مهم اینه که ما صادقانه نگاه کنیم به اشکالات و صادقانه با مردم صحبت بکنیم و ادامه بدیم مبارزه درستمون رو. هرگز آسون نیستش که شما بخواید با این نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی کار کنید که من شخصا اونا رو به هیچ عنوان مستقل از سیاست دولت‌ها نمی‌بینم و اینجا شما اصلا آلوده نشید. بسیار هوشیاری بالایی رو می‌خواد. شما نمی‌تونید با افرادی مثل اخوان و مصداقی‌ها در این مسیر گام بردارید بدون اینکه آلوده بشید. این امکان پذیر نیست. این خیلی مهمه که شما توی مبارزه با چه کسانی، با چه گذشته‌ای، با چه دیدگاهی حرکت بکنید. ببینید کسی که در رابطه با مسئله جون مردم، در رابطه با تحریم‌ها، آقای مصداقی توی مصاحبه میگه که چند هزار نفر در ترافیک سالیانه میمیرن، حالا چند هزار نفرم در این تحریم‌ها بمیرن رژیم بره. کسی که نسبت به جون انسان‌ها اینطوری نگاه می‌کنه، این نگاه خطرناکه. نسبت به این نگاه ها، به ارزشی که اینا برای جون انسان ها قائلن، باید اعلام جرم کرد. و اینها به وسیله همین اخوان ها میخوان دولت هایی رو روی کار بیارن. قدرت ها میترسن از اینکه فردا پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی مردم یک محاکمه عادلانه ای رو راه بندازن و در اونجا دست همه این ابرقدرت ها هم اونجا افشا بشه و محاکمه بشه. من یادم بعد از قتل عام ها یک باری که مادرم اومده بود ملاقات، برام تعریف کرد که اینهایی که در رابطه با حقوق بشر اومدن زندان ها رو دیدن، ما هم در بیرون شنیدیم که از طرف عفو بین الملل اومدن برای بازدید زندان ها. ما همه سعی کردیم همدیگر خانواده ها خبر بکنیم و فهمیدیم که اینا تو یک هتلی در تهران مستقر شدن. میگفت ما جمع شدیم رفتیم، حتی مادرایی رو که نمیتونستن بیان رو ویلچر گذاشتیم با خودمون بردیم اونجا، رفتیم اونجا اعتراض کردیم، داد و فریاد کردیم، گفتیم که بچهای ما رو قتل عام کردن، گفتیم وحشتناک کشتار راه انداختن. بلافاصله پلیس ریخت همه ما رو با باتوم و شلاق و تو جوب ریختن و چجوری زخمیمون کردن و چجوری رو زمین کشیدن. گفت همه اینا رو همین حقوق بشری ها از بالکن و پنجره اون هتلی که مستقر بودن ما رو میدیدن و فیلم برمی‌داشتن و بعد هیچ جا انعکاس پیدا نکرد، هیچ جا خبر این چیزها نیومد که چه بر خانواده ها گذشت. میخوام بگم که یعنی مردم عادی خیلی از امثال سیاسی هایی که نمیدونن کجا میشینن و کجا پا میشن بهتر میتونن بفهمن که مسائل داره چجوری پیش میره. بنابراین تمام نگرانی هایی که امروز اینها دارن در واقع دارن سازمان میدن یه سری مسائلو. میدونن که مردم این تجربه رو دارن که وقتی یه دولتی رو زمین میکشن مثل شاه، دیگه حواسشون باشه یه سری چیزای دیگه هم طرحه، فقط سرنگونی نیست. میخوان بدونن بالاخره حقوق بشرشون چی میشه، میخوان بدونن بالاخره اون آزادیاشون چی میشه. خب اینا میدونن یه همچین چیزی رو، برای همین میان یه عده‌ای هم میشن فعال حقوق بشری که بتونن به این نیازان پاسخ بدن. شما ببینید تو هر دوره‌ای که مردم یه سری اعتراضاتی رو به جامعه انجام میدن، اینها یه سری مقوله‌های رو میارن تو جامعه، جامعه مدنی، نهادهای مدنی. امروز هم مسئله حقوق بشر رو کشیدن این وسط. حقوق بشری که شما دارین تو این دادگاهاتون پیش میبرین، همینی میشه که این آقای عظیمی با صداقت تمام میگه ما رو آموزش دادن که توی اون دادگاه چه چیزهایی رو بگیم.
خانم آشنا، آقای مصداقی عنوان کردن که شما پشت عنوان زندانی سیاسی پنهان شده اید و گرایش تشکیلاتی خودتون رو که عضویت در راه کارگر هست را پنهان نمودید. این قضیه چقدر واقعیت داره؟
نه، من عضو راه کارگر نیستم، ولی بحث اینا نیست و من اصلا پشت زندانی سیاسی قایم نشدم. من افتخار میکنم به این که زندانی سیاسی مقابل میبودم و این تیله های انحرافی هم که اینها به زمین پرت میکنن در واقع میخوان که شفاف سازی نشه، میخوان فضای دیالوگ سالمی نباشه، میخوان اطلاعات پشت پرده دادگاه روشنگری و شفاف سازی نشه. اینا مشکل دارن با این مسائل، برای همین شروع کردن به این که این خانم عضو چی هست و اینا. من البته بگم اگر لاجوردی بود به اینایی که میگن که این عضو این جریان هست یا آفرین میگفت، برای اینکه من 9 سال در زندان بودم و 2 بار لاجوردی منو کشون توی حسینیه و به من گفت برو اون بالا خودت رو معرفی کن، چون هیچ چیزی اینا از من نداشتن که بتونن محاکمم کنن. به من گفتن 2 بار منو کشوندن حسینیه، گفتن برو اون بالا اسم مشخصاتت بگو که توابا در موردت بگن و تو اگه تو رو میشناسن اینا شناسایی بشی. من جرمم این بود که میگفتم مشکوک هستم، یعنی اینا منو به مشکوک بودن که من فعالیت سیاسی دارم. من میدونید که کارگری بودم که توی کارخونه داروسازی ایران مک کار میکردم در رابطه با فعالیت‌های کارگری و من در رابطه با جریانات سیاسی دستگیر نشده بودم. به خاطر همین چیزی از من نداشتن برای محاکمه، فقط به جرم این که من کارگر بودم. در نتیجه اینها به من میگفتن که شما با جریانات سیاسی هستید ولی ما نمیتونیم بفهمیم، برای همین به من میگفتن مشکوک، یعنی شما مشکوک هستید به اینکه در با جریانات سیاسی هستید. و من جرمم این بود که هر وقت میپرسیدن سامد منم میگفتم من مشکوک هستم. و یادم هست که برای بار دوم بود که منو خوندن برای حسینیه و بردن اون بالا، گفتن لاجوردی گفت اسم مشخصاتت رو بگو و گفت که این خانم مشکوک هست، این رو مشکوک کنید. البته آقای مصداقیت طولایی داره و خیلی تجربه داره در این که به زندگی خصوصی مردم سرک بکشه و مثل جمهوری اسلامی کنکاش بکنه کی عمش کیه، کی خالش کیه و کی با کدوم جریان سیاسی هستش. خب اینها برای من چیز غریبی نیست، من سالها با این شکل از برخوردها در زندان و بیرون از زندان در نظام جمهوری اسلامی سرکار داشتم. ولی من امروز میخوام بنا به همه اون تجربیاتم بگم که این آقا ظرفیت اون رو داره که در دولتی که اون برای استقرار اون تلاش میکنه و رهبرش آقای رجوی هست و ما میدونیم که در کجا تر خشکش میکنن و رئیس جمهور منتخبش خانم رجوی عروسک کوکی دست قدرت ها رو در کجا میرقصونن، این آقا هم این ظرفیت رو داره که در دولت اونها بتونه لاجوردی های آینده باشه.
خانم آشنا، در مخالفت با تریبونال لندن آیه مصداقی این رو ناشی از حسادت و رقابت گروهی و فرقه‌ای عنوان میکند، شما چه پاسخی دارید؟
به هر حال جریان بیشتر تلاش کرده روشنگری بکنه، جریان دیگه ای هم بوده که بیشتر تلاش کرده طرفداری بکنه نکاسش بده. واقعیت اینه که دو طیف نگاه و دیدگاه سیاسی داره با هم برخورد میکنه. یک نگاهیه که میگه که ما برای اینکه بتونیم دگرگونی در جامعه ایجاد کنیم، برای اینکه بتونیم به عدالت اجتماعی که به هر حال چپا بهش معتقدن پاسخ بدیم، ما باید مستقل عمل بکنیم از قدرت‌ها، به خصوص در شرایط حساس کنونی که ما میدونیم در منطقه‌ای که ایران هم در اونجا قرار داره، در حول و حوش اونجا در اون کشورهای اطراف چی می‌گذره. باید هوشیار بود نسبت به این. ما امروز تو موقعیتی نیستیم که فکر بکنیم هر مسئله‌ای که داره پیش میاد واقعا به نفع مردم داره پیش میاد. جریان لیبی رو ببینید، انقلابیون چقدر هوشیاری تونستن به خرج بدن. اینها باید تجربه ما باشه. ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم به این تجربیاتی که متعلق به مبارزات مردمه. تو چنین شرایطی من واقعا حساسم که هر جریانی که داره پیش میره چقدر استقلالش رو نشون میده از جریانات قدرت هایی که امروز دارن تو منطقه برای منافع خودشون تلاش میکنن. اینو باید بپذیریم که مبارزه مستقل مردم برای آزادی، برای عدالت‌خواهی در تضاد با قدرت‌های جهانیه، در تضاد با سرمایه‌داریه. بنابراین اونا تلاش میکنن که منحرفش بکنن. چرا نباید این هوشیاری رو داشت؟ چرا این حرف یه حرف دلسوزانه ای نیست؟ نه، من میدونم برای رفقای من حرف دلسوزانه ایست، اونها میتونن بفهمن. اما آقای مصداقی نه، آقای مصداقی اصلا این مسئله شه، این مسئله شه که در پشت توپ و تانک های آمریکا اینها بتونن به قدرت برسن. اینها کی رو به مردم حرف زدن؟ اینها کی در کنار مردم قرار گرفتن؟ اون از مبارزه زندانش که میگم واقعا کاش من فرصت این رو داشتم که این کتاب زندان رو ترجمه بکنم. هیچ ترانسیبی ایشون تو زندان نداشتن. ببینید تو کارگاه ایشون کار کردن بعد از قتلام ها، تو کارگاهی که وقتی لاجوردی میمد همه باید پا میشدن سر پا میگفتن صلی علی محمد یار امام خوش آمد. اینو شما نمیتونید برای دادخواهی از کسانی که امروز در خاورانها خوابیدن سخنگو بکنید. من مطمئنم رفقای چپ من نمیتونن این رو بپذیرن که چنین آدمی سخنگوی کسانی باشن که در خاورانها خوابیدن.
خانم آشنا، من بسیار از شما متشکرم و برای شما در این تلاشای شایان تحسین آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، من بازم روی صحبت من در واقع با رفقایی که من میدونم صادقانه در اون دادگاه شرکت کردن و تلاششون این بود که صدای شکنجه شدگان و صدای دام شدگان و صدای مردمی باشن که امروز اینها باز همچنان دارن به شدیدترین شکلی چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی دارن مردم رو سرکوب میکنن. من میخوام از این رفقام این سوال رو داشته باشم، بهشون بگم که شما چجوری میتونید با آدمهای مثل مصداقی وام در عرصه دادخواهی بذارید و بتونید اصول و سیاست مستقل رو هم حفظ بکنید؟ چطور یک انسان چپ و انقلابی میتونه آقای مصداقی سخنگوی اون باشه؟ شما چه پاسخی به من دارید؟ شمایی که میدونید، شمایی که میتونید این رو متوجه بشید که آدمهایی که میگن آمریکا بیاد بزنه مردم بمیرن، شما چطور میتونید این انسانها رو در کنار خودتون سخنگوی خودتون ببینید، در حالی که ما باید نسبت به این آدمها اعلام جرم بکنیم؟ این دیدگاه خطرناکه. این سوال من از دوستان من، آیا شما وقتی در کنار چنین انسانهایی قرار میگیرید چه پاسخی دارید برای اونها که در خاورانها هستند؟
خانم آشنا، زنده و پایدار باشید. به امید گفتگوی دیگر.
متشکرم از شما.
عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، که مادران سیاه پوش، داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد، هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.
حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها در برلین چندی پیش دومین گردهمایی عمومی خود را تحت عنوان محاصره شده از هر سو، مردم ایران در محاصره سرکوب دولتی، تحریم ها و خطر جنگ برگزار کردند. در این رابطه گفتگو دارم با خانم نرگس ساجدی، یکی از فعالین و شرکت کنندگان این جلسه. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم ساجدی.
سلام آقای روشن، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو ندا.
خانم ساجدی، به عنوان اولین پرسش، این حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها چه هدفی را دنبال میکنه؟ بنا به چه ضرورتی تشکیل شده؟ مثلا پروسه تشکیل این حلقه چه بوده؟
میخواین خب اول میتونم از پروسه تشکیلش شروع کنم و بعد
بفرمایید.
در واقع یک چند ماه پیش دولت آلمان یک سری زیردریایی که قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای رو داشتن به اسرائیل داد و طی این اتفاق که افتاد، یک سری از اسرائیلی جوان اینجا جلوی سفارت اسرائیل تجمع کردن بر ضد این مسئله و بعد این گروهی که خیلی در واقع یک دفعه، یعنی گروه از قبلی هم نبود که سر این ماجرا اتفاق افتاد، از اسرائیلیای جوانی که در واقع معترض به دولت خودشون هم هستن، به این فکر افتادن که خب سر مسئله جنگ و کلا نظامیگری اسرائیل، خب الان مسئله ایران هم که مسئله اوله، شروع کنن با ایرانیای جوان ارتباط بگیرن، ببینن میشه کاری کرد یا نه، که شروع کردن از طریق در واقع شبکه‌های دوستیشون و ارتباطیشون یه سری ایرانی‌ها پیدا کردن که منم توی اون در واقع پروسه باهاشون آشنا شدم. ما شروع کردیم جلسه گذاشتیم با هم. خب جلسه اولیه خیلی طولانی و خیلی سخت بود، چون که خیلی از در واقع دیدگاه‌های مختلف نسبت هم می‌مدیم و تا حالا هم خب با هم کار نکرده بودیم، تا اینکه تصمیم بر این شد که یک تظاهر با کارمون رو با یک تظاهرات شروع کنیم، در واقع بعد ببینیم که اصلا چجوری میخوایم ادامه بدیم به صورت واقعا یک گروه یا نه. به تظاهراتمون روز 5 مای بودش که خیلی هم خوب بود، یعنی جمعیتی که اومده بود نسبت به اینکه ما یک گروه جوان هستیم و آلمانی هم نیستیم، نمیشناختنمون، ولی خیلی جمعیت نسبتا خوبی اومده بودن.
خب و همسان شدی عزم خواهم، این تظاهرات در چه رابطه بود؟ در اعتراض یا در چه موردی بود؟
ما تو اون جلسه بحثی که داشتیم در واقع مسئله ای که اگه اسم ما هم اسم کاملمون هستش، حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها بر ضد جنگ، تحریم ها، اشغال فلسطین و سرکوب دولتی، اسم کاملمون اینه، یعنی این چهار تا چیز رو، جنگ، تحریم ها، اشغال و سرکوب دولتی رو ما آوردیم و این دلیل داره، چون ما تو اون بحثایی که داشتیم بیشتر چیزمون این بود که ما اگر مخالف جنگیم و اگر مخالف نظامیگری هستیم، بیشتر به خاطر اینه که ما کنار مردم وانیستیم، ما طرف هیچ کدوم از این دولت ها نیستیم و این خیلی واسه همون مهم بود که اینو چجوری بیاریم روی کاغذ و حالا وبلاگمون الان که دیگه کاغذ، که اینو نشون بدیم که ما کنار مردم نیستیم. اگر مخالف جنگیم و به همین علت هم اتفاقا مخالف تحریم‌هاییم، چون تحریم‌ها بیشتر فشار دارن روی مردم میارن و در واقع حکومت رو یه جوری حتی قوی‌تر می‌کنن، اینو به خاطر این 4 تا چیز خیلی مهمه واسه ما بیاریم. تظاهراتی که ما داشتیم هم با همین چیز بود، یعنی عنوان تظاهرات همین بود، گروهی از ایرانیان اسرائیلی‌ها بر ضد جنگ و تحریم ها، و خب به هر حال ضد جنگ بودنش یه مقدار غالب شد در اون ستای دیگه. ولی ما تو هر متنی که نوشتیم توی بیانیه که روی وبلاگمون هم هست، این چهار تا رو به طور خاص باز کردیم و نظرمون رو گفتیم راجع بهش.
بله، و چه اهدافی را در واقع دنبال میکنید و چه اقداماتی را در پیش رو دارید، در برنامه خودتون دارید؟
ما خب واقعیتش اینه که در واقع چون در آلمان زندگی میکنیم و توی ایران نیستیم یا توی اسرائیل نیستیم، بهترین کاری که میتونستیم بکنیم و جزء اهدافمون در واقع قرار دادیم، ما بیشترین چیزمون ارتباط با گروه های آلمانی ضد جنگه، چون که در واقع گروه‌هایی که در اینجا هستن برای ضد جنگ، گروه‌های آلمانی، خیلی پیچیدگی‌های مسائل نفهمن. یعنی یا مثلا راجع به دولت ایران سکوت می‌کنن وقتی که برای ضد جنگ حرف می‌زنن، در واقع اون شوفه می‌کنن جنگ برای ضد ایرانه، و یا از اون ور خب مثلا توی آلمان مسئله اسرائیل به حال مسئله حساسیه، نسبت به دولت اسرائیل سکوت می‌کنن. و ما می‌خواستیم این در واقع این مسئله رو توی این جامعه که اندم توش زندگی می‌کنیم و گروه‌های ضد جنگی هستن که فعال هستن بشکنیم و یک صدای سومی در واقع به وجود بیاریم، چون که ما فکر می‌کنیم که راه حل قضیه قطعاً از هیچون از این دولت‌ها نیست و اینا تقریباً حساس شبیه هم هستن خیلی ساختارشون. دولت ایران دائم سرکوب داره می‌کنه مردم و مردم اونجا زندان میرن، کشته میشن، شکنجه میشن، و از اون طرف هم دولت اسرائیل هم با آپارتایدی که ضد فلسطینی‌ها درست میکنه و بعد با سیاست‌های اقتصادی که اخیرا خیلی هم در حال تظاهرات بر ضدش بوده، بر ضد خصوصی سازی و اینا، این دولت‌ها دارن از این چیز جنگ واسه منافع خودشون دارن استفاده میکنن توی کشور واسه سرکوب بیشتر مردم. و ما در واقع میخوایم این صدای سوم بگیم که ما کنار مردم وایسادیم و این واسمون مهمه، به خاطر همین ضد جنگ هستیم. خب ضد جنگ بودن یک بخشای چیزی داره که خب طرفدار صلح بوده اینا، ولی یک مسئله دیگه هم هست، اینکه ما ضد جنگیم چون طرفدار مردمیم. یعنی اینو ما خیلی خواستیم که در واقع پررنگ نشون بدیم و هدفمون اینه بیشتر که توی گروه‌های صلحی که ضد جنگی که اینجا هستن این گفتمان رو به در واقع کمبودش احساس می‌کردیم و می‌خواستیم که اینو پررنگ‌تر بکنیم. بعد در ادامه اون تظاهرات که خب خیلی به حال موفق بود، ما یه سری برنامه بعدیمون سه تا برنامه بحث و دوست سخنرانی و بحث بود که اولیش برگزار شد در مورد ایران بود و بیشتر هم راجع به خب تحریم ها، چون خیلی سوال از ما میشد که شما چرا فکر میکنید که تحریم ها به مردم فشار میان و غیره. ما بیشتر بحثمون راجع به تحریم ها بود اون جلسه سخنرانی بحث که اونم استقبال خوبی شده بود. جلسه دوممون همین یک شنبه است که در مورد در واقع نقش آلمان در نظام جدید منطقه است با فروش اسلحه و تسلیحات جاسوسی و به در واقع به دولت‌های مختلف، از طرف به اسرائیل و از اون طرف به عربستان تا چند سال پیش به ایران، و روی این که در واقع دولت آلمان خیلی این کار میکنه و این نظامگری در منطقه نقش داره توش، ولی از طرف دیگه این مسئله خیلی روی مثلا رسانه‌های آلمان نمیاد. ما جلسه دوممون در واقع در مورد این موضوع یک فعال ضد نظامگری آلمانی دعوت کردیم واسه سخنرانی. جلسه اولمون خودمون سخنرانی می‌کردیم از اعضای خود گروه، و جلسه سومم هم راجع به اسرائیل در واقع چجوری اسرائیل، دولت اسرائیل داره از مسئله جنگ و تهدید جنگ استفاده میکنه واسه سرکوب مردم و فلسطینی ها کلا در کشورش.
خانم ساجدی، اشاره کردید به جلسه اول که پیرامون مسائل ایران بود در واقع و تحریم ها. بفرمایید تم اصلی صحبت ها یا محورهایی که در اون مباحثاتی که در اون بوده از چه قرار بودن؟ سخنران ها یا سوال هایی که از سخنران ها می شد در این جلسه، آنها بیشتر پیرامون چه موضوعی بودن؟
اون جلسه در واقع بحث ما اول ما سه بخش در واقع سخنران داشتیم. بخش اول و دوم بیشتر راجع به یک تاریخچه از وضعیت سیاسی و ساختار سیاسی و اقتصادی ایران بعد از انقلاب در 30 سال گذشته بودش، که در واقع یک تصویری به شنونده ها بده که کلا اگه نمیدونستن که چه جوریه ساختار سیاسی و اقتصادی و اینکه وضع طرف جنبش‌های اجتماعی سیاسی که اونجا بوده این همه سال و سرکوب شده. و بخش آخر بخش اصلی راجع به تحریما بود، یعنی بیشتر با اون بک‌گراندی که ما دادیم از اون توضیح راجع به ساختار و بعد از اون طرف جنبش‌ها در مقابلش می‌خواستیم این که خب یعنی در واقع می‌خواستیم بیشتر روشن کنیم که چرا ما مخالف تحریما هستیم. بخش تحریما در واقع تیتر اصلی تحریما اون بخش سخنرانی ما بود جنگی بین در واقع امپایر امپریال و دیکتاتور. چون که ما بیشتر می‌خواستیم بگیم تحریم‌ها یک جنگیه بین یک دولت دیکتاتوری و از اون طرف دولت غربی که می‌خوام فشار بیارن به ایران و این وسط مردمن که زیر فشار این در واقع دعوا و جنگ دارن خرد میشن. و با در واقع بحث خب برنامه هسته‌ای ایران اول شروع کردیم بحثو که در واقع به طور دقیق از کی شروع شده چجوری بوده و اینا. و البته تاکید هم می‌کردیم که ما مخالف چیز هسته‌ای ایران هستیم، همونطور که مخالف کلنجه هسته‌ای تو هر کشور دیگه هستیم. یعنی ما دفاع نمی‌کنیم از حق ایران به داشتن چیز هسته‌ای، ولی همونطور که تو آلمان هم دفاع نمی‌کنیم. ولی خب توضیح دادیم که در واقع این برنامه چجوری شروع شد. آمریکا اول اومد قبل از انقلاب با در واقع کمک کردش زیر اون برنامه هسته‌ای اتم برای صلح اسمش بود، که در ایران هم یکی از کشورش شروع کردن. و بعد خب این که اصلا این سل کجا رفت، که اصلا بعد از انقلاب چی شد، چه تغییراتی شد، چند سال اصلا متوقف شد و بعد دوباره شروع شد. و یه دیدی نسبت به این مسئله دادیم اول توی صحبت‌ها، و بعد خب بیشتر راجع به بحث اقتصادیش که الان تحریم‌هایی که در واقع شروع شده که چی هستن، از طرف اروپا و آمریکا دقیقاً چطور دارن فشار میارن به زندگی مردم، تاثیرش روی زندگی زنان، بچه‌ها، کارگران، حتی گروه‌های سیاسی که هستن، گروه‌های دانشجویی، که چطور اتفاقا به خاطر این وضعیت خیلی استرادی که اسمش رو استرادی می‌ذاره دولت سرکوب میشن و از اون طرف نظر اقتصادی فشاره که به مردم میاره. سوالی که شد خب نسبتا خوب بود، یعنی من احساس این بود که ما تونستیم این چیزو در واقع توی ذهن کسایی که اونجا نشسته بودن یه جوری یا حداقل به فکر بندازیمشون. ولی خب یکی دو تا سوال هم شد که خب تحریم‌های خوبی هم هست، یعنی همه تحریم‌ها بد نیستن، مثل تحریمی که مثلا یه سری عده‌ای نمیتونن مسافرت کنن، کسایی که جزء سپاه پاسداران هستن یا رده‌های بالا یا توی قتل زنجیره‌ای شرکت داشتن. ما گفتیم ما مشکلی با اون بخش تحریم‌ها نداره، ولی بخشی که الان این چند سال شده پیدا کرده کاملا جنبه اقتصادی داره و خیلی فراتر از اونه، مثلا که الان با نفت و اینا که دیگه خیلی چیز میشه.
یعنی به نظر شما از دید همین حلقه ایرانی ها و اسرائیلی ها، اگر عنوان کاملش رو بتونم بگم، بر ضد جنگ و تحریم ها و اشغال و سرکوب دولتی، تبعات و آثار این تحریم ها در واقع دولت سرکوبگر ایران را تقویت میکنه و فشار را بر روی مردم هست و گلوی مردم را میفشاره؟
بله دقیقاً. یعنی اون بخشی هم که در واقع ما فکر میکنیم چطور خب داره دولت و حکومت رو تقویت میکنه، به خاطر اینکه در واقع بیشتر قدرت اقتصادی دست سپاه پاسدارانه، که اینا وقتی که تحریم ها زیاد میشه با در دست گرفتن در واقع مافیای بازار سیاه خیلی میتونن استفاده بکنن. همون اتفاقی که واسه عراق افتاد، در واقع صدام اصلا توی اون 10 سال 12 سال تحریم ها وضعیتش تضعیف نشد توی کشور، اتفاقا خیلی تحکیم شد وضعیتش، چون که از طرف مردم اصلا که زیر فشار اقتصادی هم وحشتناک دیگه نه وقت و نه انرژیشو دارن که اونقدر مبارزه کنن، و از طرف دیگه وقتی شرایط جنگی و شرایط اینطوری اضطراری هست، دولت خیلی راحت‌تر، حکومت در واقع خیلی راحت‌تر سرکوب میکنه به اسم دشمن خارجی و غیره. و از اون طرف اون بخش اقتصادیشه که اون بازار سیاهی که میفته دست به کسایی که در قدرت هستن، یعنی اونا خودشون صدمه ای نمیبینن، اتفاقا سود میبرن از این فشارها، ولی خب مردم هن که دارن صدمه میبینن.
خانم ساجدی، من بسیار از شما متشکرم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون آقای روشن، منم خیلی ممنونم که این فرصت رو دادین به من که صحبت بکنم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.